بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز روایت ابن ابی یعفر صحیحه را رو عبارتش خوندیم، دیگه بحث ازش موند برای حالا امروز. اینا عرض کنم
شیخ بجا آدرس که حاصل بود مکاسب.
بله بله، حالا مکاسب دو جا هست، یکی رساله عدالت شیخه، یکی که دیرو میخواستم عرض بکنم روایتی بود که مرحوم شیخ در باب غیبت مکاسب محرم آورده بودن، اونا رو عرض میکنم. ببینید در ابواب شهادات با این بود، یا الله در کافی که روایت ابن ابی یعفر نیامده، در تهذیب و استبصار آمده، در فقیه هم آمده. نسخه فقیه خود عبارات صافتره، مرحوم صاحب وسائلم طبق مثل جای دیگه هم نسخه فقیه را از قرار دادن که من دیروز خوندم، بعدش فرمودن شیخ هم با این خصوصیات آورده به بعضی تفاوت نسخه هم اشاره نکردن، فقط اون مواضع اسقاط را این را فرمودن. سند هم معروف تو السنه بزرگان اعاظم به صحیحه ابن ابی یعفر، ولی خب فیلم جمله خطی هایی شده در مثل محمد ابن احمد ابن یحیی بود تو سنه، بله به اسناده که در اسناد فقیه بود، خیلی دوره که مثل اینجور بزرگواری ما بخوام خطچه کنیم. حالا لم یز توثیق صریح نشده باشه، یا الله یال سند فقیه خیال میکنیم نسبت به ابن یحیی خیلی مشکله که وایسیم به خاطر ایشون. در نقل تهذیب شیخ اون کی بود که نوادر کی که بحث میکردیم گفت کذاب است، چی موسی ابن محمد ابن موسی، بله محمد ابن موسی، او تو تاریخ شیخ هست، اونم با مجموعه حرف ها ممکنه که اون کذاب بودنی که براش گفته امثال اینا یه جوری خیلی قوی جلوه نکنه، ولی خب سند فقیه بسه و روایت از حیث سند خوبه، به خصوص که مشهوره بین علماست در السنشون، نه به خبر همه میگن صحیح صحیحه اینطوری ها درست شد. پس این مال سند حرفی نیست، اما متنم که متن فقیه را که میخونیم صاف است، عباراتی که مرحوم صدوق آوردن خیلی مشکلی نداره، بعضی کلمات اینها که حالا عرض میکنم. از حیث بها دادن به این روایت هم که درسته که اون اوائل روایت را می آوردن، مرحوم شیخ هم که آوردن در استبصار جمع کردن، خود این روایت آوردن با غیر او جمع کردن، ولی علی ای حال اینکه خیلی مفصل شروع کنن راجع به او بحث کردن و اینا نبوده تو فضای احادیث و کتب. از زمان علامه که صاحب ذخیره فرمودم من قبل از علامه احدی را ندیدم که تعبیر کرده باشه که عدالت ملک است، یعنی که انه روند کلاس فقه سخت شده، یعنی که از زمان علامه کلمه ملکه تو کلم تو فتاوا آمد. الانم میگم مشهور اصحاب میگن عدالتی ملکه است، ملکه نبوده تو فتاوا از زمان علامه، اصحاب یعنی اصحابنا متأخرین از زمان فاضلین، از علامه شروع میشه که بگن ملک است. بعد که همینطور فضا آمده جلو، در زمان مثل مرحوم شیخ و قبل ایشون و معاصر ایشون این حدیث خیلی مفصل راجبش بحث شده. الان اگر خواستید مرحوم میرزای قمی که دیروز دیدید، ایشون خود این صحیح ابن ابی یعفر سبب چی شد؟ بازگشت ایشون شد. اول فرمودن که زن قوی متعاقم علم به اونه، بعد برگشتن گفتن نه معیار صحیح ابن ابی یعفره، ولو آخر کار باز دوباره گفتن لا یخلومن خوبه و فتعمل و اینجوری ها ختمش کردن. مرحوم شیخ انصاری مکاسب های قدیم که آخر کتابه در این مجموعه آثارشون جلد 23 همون اول جلد 23 ما تا حالا جلد 22 ما میخوندیم، این جلد بعدی اولین رساله چیه؟ رسالتون فی الاداله صفحه 11، اگر اونجا نگاه کنید صفحه 11 جلد 23 میفرما یدل علیه مضافن فلان و فلان مضان یدل صحیحة ابن ابی یعفور حیث سأل ابو عبدالله علیه السلام و قال بما یعرف عدالت الرجل بین المسلمین. بعد یه دو سه صفحه راجع به این حدیث بحث میکنه، در استظهار از این حدیث مرحوم شیخ بحث میفرمان. معاصر کمی قبل از ایشون یا معاصر مرحوم عاصد علی قزوینی که صاحب حاشیه قوانین حاشیه بسیار خوب، حاشیه عاصد علی دیگه معروف بوده اون زمان، حالا قوانین خونده نمیشه.
ایشون شرح معالم،
شرح معالم ایشون دارن عاصد علی، شاید حاشیه بر معالم، حاشیه بر قوانینشون معروف بود. یعنی معالم هایی که تو دست طلبا بود، عبدالرحیم، خط عبدالرحیم و اینا می اومد، حاشیه عاصد علی رو نداشت. اون قدیم حاشیه سلطان رو داشت، سلطان رو اما دیگه عرض کنم دیگه که رو داشت، بله عاصد علی رو اینجور که من یاد رو نداشت. ملا ساله، ملا ساله را میگی؟ ملا ساله، بله حاشیه بر معالم به نظرم حاشیه ملا ساله بود، خط عبدالرحیم، معالم خط عبدالرحیم حاشیه ملا ساله داشت. عاصد علی را یادم نمیاد، ولی قوانین چرا مفصل حاشیه عاصد علی داشت. مرحوم عاصد علی قزوینی رساله در عدالت دارن، شیخ هم که دارن. رساله شیخ یه چیز خوبی که الان تو نرم افزارها براش آمده اینه، مرحوم مامقانی یه حاشیه دارن بر رساله عدالت شیخ، اونم من نگاه کردم انصافا خوب، خیلی گسترده، با نکات جالب، تحقیقات خوب در نرم افزار هست. حاشیه بر رسالت العداله شیخ انصاری از مرحوم مامقانی پسر، از والد علامشون هم نقل میکنن، نکات خوبی را در این منظور اینا انشاءالله نگاه میکنید. این زحمات است که علما کشیدن در مسائل. بازم تو ذهن بود که دیگرانم راجع به خصوص این حدیث و توضیحات بیشترش بود. خیلی خوب
یاد ما فرمودین ملک را بردن، خودتون فرمودین یا از کتابی فرمودین؟
صاحب ذخیره فرمودن، فرمودن من قبل از علامه در کتاب و عبارت احدی ندیدم که بگن که عدالت. صاحب جواهر آوردن، ببینید صاحب جواهر جل 13 همی بحث خیلی خوبی دارن. یعنی من امروز هم دوباره با یه نگاه خاصی از اول تا آخر بحثشون رو مرور کردم. جلد 13 هم از صفحه این شروع میشه، مرور بکنید تقریبا خیلی کم نکته ای که فرو گذار کرده باشم من مصاب جوایه تو اون بحثشون. عرض کنم که صفحه 200 از 80 هم جلوتر است، مفصل ماشاءالله بحث کردن. 275 بحثشون شروع میشه تا بحث مروت که میرسن، منافیات مروت 301 بقیه کلام. چند صفحه میشه؟ 75 تا اون 26 صفحه حدودن تا بقی الکلام فی منافیات المروه، 26 صفحه. جواهر خوب مفصل همه را بحث کردن. 275 از زیل صفحه 275 شروع میشه تا 301 راجع به خصوص اینم گفتم، به خصوص این هست صحیح ابن ابی یعفور نکات خوبی تو عبارتشون هست که سه جا بعدی که حدیث را میارن، البته ایشون در زیل حسن ظاهر میارن، بعدش سه تا نکته ای را در چند تا صفحه بعد راجع به سعی تذکر میدن، نکات خوبیه. خب حالا اینا مطالبی است که از علما فرمودن، انشاءالله نگاه کردیم بیشترم میکنیم. از باب مباحثه طلب بگیم که خودمون حدیث را نگاه کنیم تو بحث ببینیم قطع نظر فعلا از چیزی که فرمودن و آدم با مراجع استفاده میکنه، خودمون ببینیم چه میفهمیم از این روایت. ظاهر روایت ابن ابی یعفور با روایت مثلا علقمه، ظاهری که نگاه کردن علما اینا رو دوتا معارض دیگه قرار دادن، این با او معارض است، یکیشو باید بگیرید. نمیشه هر دو را گرفت. و اونها همه چی را گرفتن؟ صحیحه را گرفتن و طبق مفادش رفتن. سوالی کسی اینه که واقعا اینا معارض هستن یا نیستن؟ من دیروز عرض کردم شبیه اون حدیث تفسیر الامام با اون حدیث مقابلش که چی بود؟ که لا یرد شهادت مؤمن، لا یرد شهادت مؤمن از اون طرف بود، اونجا هم این بود که با اینکه مسلمان بود ولی چون نمیشناختنش حضرت، نه آخر کار به صلح ختم کردن. که خلاصه این مباحثه ما این شد که این دوتا نه تنها با همدیگه معارض نبودن بلکه اصلا با همدیگه همراهی داشتن. از یک طرف حضرت عمل نکردند به شهادت مجهول الحال، به صلح ختم کردن. ختمه به صلح دقیقا مفادش این بود که یعنی رد هم نکردن. ختمه به صلح، خب اون روایت هم داره میگه لا یرد، لا یرد با این که حضرت صلح ختم کردن که تعارض نیست بینش. همینجوری ممکنه بخونه بگیم دوتا معارضن، معارض نبودن، کاملا با هم دیگه جمع میشدن. همینجور فضای من گمانم اینه بین سعی ابن ابی عفور با روایت علقمه هست. سوال شبیه هم جواب دهنده نه فقط اولیاء خدا که همشون یکی از کلامشون، نش حتی در خارجم امام معصوم هم خود شخص امام صادق سلام الله علیه دارن جواب میدن. سوال یکی حدودن، مجیب هم خود امام صادق سلام الله علیه به علقمه و به ابن ابی یعفور. درست شد؟ ما میگیم خب معارض است دیگه، امام دو جور جواب دادن، کدومش را بگیریم؟ حالا بررسی کنیم واقعا دو جوره یا نه. اون طرف کار روایت علقمه چی بود؟ این بود که روایت این بود، روایت 13 باب 41 بود. علقمه گفت قال الصادق علیه السلام، نه علقمه گفت که قلت له علیه السلام یا ابن رسول الله اخبرنی امن تقبل شهادته و من لا تقبل. دیدید این سوال. حالا برگردیم به سعی ابن ابی یعفور. ابن ابی یعفور میگه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام بما تعرف عدالت الرجل بین المسلمین حتی تقبل شهادته لهم و علیهم. شما به نظر دید تا سوال مقصود ازش القایش تفاوت داره نداره؟ ظاهر نداره. حالا اگه یه ظرافت کاری هم تفاوتش هست بعد باید برسیم. فعلا محور دو تا سوال یکیه. خب ما میگیم جواب اینا متعارض است. امام اونجا بشه ابن ابی یعفور اونجور جواب دادن، بشه او اونجور جواب دادن. حالا واقعا تعارضه؟ حالا بریم جلو ببینید شما. در روایت علقمه چی فرمودن حضرت؟ حضرت فرمودن که فقال یا علقمه کل من کان علی فطرة الاسلام جازت شهادتو. هر کس که بر فطرة الاسلام شهادتش مجازه، قبوله. علقمه چی فهمید؟ فهمید همون مسلمان که بود کافیه، ولو اندالله گناه هم داشته باشه. نه اینکه اندنا، این خیلی بعید علقمه اینجور بخوابه. کار علقمه نفس الامری بود. گفت عجب، کل من ولد چی؟ کل من کان علی فطرة الاسلام و قلت له تقبل شهادت مقترف به ذنوب، مقترف مکتسب، مذنب، کسی که دم به دم نزدیک گناهه. تقبل شهادت مقترف به ذنوب. حضرت نفرمودن که من عدالتی گفتم شامل مقترف ذنوب نبود، چرا حرف منو بد معنا میکنی؟ فهمیدن چرا خوب داری میگی، مقصود من بود. اگر مقترف لذنوب قبول نبود که فقط انبیاء و اوصیا شهادتشون قبول بود، اون هم المعصومون. فمن، حالا چی نتیجه توضیح حرفشون حضرت دارن، فمن لم ترهو به عینک یرتکب ذنبا او لم یشهد علیه بذلک شاهدان فهو من اهل العداله و ستر. وقتی ندیدی از اهل عدالت هست و ستر. و شهادته مقبوله و ان کان فی نفسه مذنبن. بعد فرمودن و من اغتابه، نفرمودن به من اغتابه بگید اغتیاب این اعم از تهمت و غیبت، نه، و من اغتابه به ما فیه. فرض میگیرن که به ما فیه، و من اغتابه به ما فیه فهو خارج من ولایت الله داخل فی ولایت شیطان. این مفاد این روایت. خب حالا واژه هایی که اینجا به کار رفت چی بود؟ عدالت بود، ستر بود، چی بود؟ اغتیاب بود. و اون یکی چی فهمیدی؟ اهل. کلمه اهلش حالا حالت تأکید و یا واژه واسطه قرار میگیره، محوریت منظور من. اونایی که به کارم عدالت و ستر و بچی اغتیاب به او به خارج. جالب اینه تو روایت ابن ابی عفور هر ستا اینا مدر نقش ایفا میکنه. ما باید اول ببینیم این ستا لفظ اصلی که تو روایت علقمه بود که تو صحیح ابن ابی عفور اومده مقصود ازش یه چیز دیگریه یا نه؟ اگه تو اون حدیثم که همین واژه اومده با این یکیه، چرا ما توهم تعارض کنیم؟ از کجا این توهم میاد؟ من حدیثا بخونم. سوال بناشو میگه بمن تو عرف عدالت الرجل بین المسلمین؟ سوال موافق حضرت فقال علیه السلام ان تعرفوه بالستر. بالستر اونم اهل العدالت و ستر. یک امام که عرض کردم حتی ظاهرش هم یک امام، یعنی حتی لحن خود بگیم از این معصوم به اون معصوم هم تغییر بکنه که نمی کنه حتی، ولی خب یه امام وقتی دیگه لحنش هم لحن واحده. میگن تعرفوه به سطر، اونجا میگن فهوه من اهل العدالت و سطر. میگم نه نه نه، تو این روایت سطر یعنی چیزی دیگه، تو اون روایت سطر یعنی یک چیزی دیگه. و این تفاوت دلیل میخواد، نه اینکه چیکار کنیم از ابتدا بگیم اینو دو تا.
سطر فرق نمیکنه. اونجا میگه همین که ندیدی سطر ثابت میشه، اینجا میگه نه باید معرفه در سطر پیدا کنه. اینش فرق.
حتی مرحوم شیخ حال ببینی و دیگران میگن تو خود روایت ابن ابی یعفور دوبار سطر بده به دو معناست. حالا میخونیم حرفای اعظم رو عرض میکنه. اونا میگن تو خود روایت دو تاست. اولش یه جور سطره، سطر نفسانی ثبوتی. دومی سطر چیه؟ اندن ناسه برای دال. بله. حالا فعلا اینجوری ان تعرفوه به سطر ول افاف، که افت هم نزدیک اون معنای اونه. در مرحوم آقای مامقانی، خود مرحوم شیخ مرحوم آقای مامقانی در اون شریف مفصل تر لغات اینام رو همه خوب بررسی کردن، شالا مراجعه میکنیم میبینیم. خب بشناسیدش به چی؟ به سطر ول افاف، کف البطن ول فرج و الید و اللسان و یعرف بجتناب الكبائر التي اوعد الله عليها النار من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدين و الفرار من الذب و غیر ذلك و دلاله تهذیب داره و دال و دال یا و دلاله على ذلك كله ان يكون ساترا. اینجا داریم ان يكون ساترا لجمع عیوب تو تهذیب و استبصار عبادت اینجوریه و دال على ذلك كله و ساتر لجميع عيوبه. ان چی را نداره؟ عبارت فقیر روشن‌تره. عبارت فقیر درست خیلی واضحه. در عبارت تهذیب بابات بریم برگردیم ببینیم چطور با درستش کنیم. الا ای حال و دلالت على ذلك كله ان يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من اثراته و عیوبه و تفتیش ما وراء ذلك و یجب علیهم تزکیته و اظهار عدالته فی الناس و یکون منه تعهد. نمازم باید نماز جماعت حاضر بشه. نماز جماعتش صاحب جماعت دارن، گفتم سه تا نقطه براش میگن در صفحه، اگر خواستید سریعا بعدم پیداش کنید، میگن صحیح ابن ابی عفور چیزایی داره که احدی بهش قائل نشده. چی فرمودن؟ در صفحه 300 فرمودن که بس صحیحه التي هي اشد ما ورد في امر الاداله قد عرفت انه لا دلاله فيها على القول بالملك بوجه من الوجوه ما انها الاختلاف متنها قد اشتملت على ما لا يقده في الاداله اجماعا كحضور الجماعه. کسی که جماعت حاضر نمیشه این دیگه شهادت قبول نیست. ایشون نکات خوبیه دیگه، خود سعی حضور الجماعه را محور عدالت قرار دادن و حالا که اجماع احدی نگفته. تو کتاب های فقهی هم نگاه کنی یکی نگفته تعهد صلوات، تعهد جماعت، تعهد جماعت، حضور در جماعت شرط عدالت. تو فتاوا نیومده، فقط تو همینجا حضرت ذکر کرده. اینا صاحب جا بایدن در صفحه 300. خیلی خوب نه ایشو قبول ندارند، به شدت با ملک مخالفه حسن ظاهرا به اون منطقه. خب عرض کنم که میفرمان که تا اینجا بعد ادامش که میاد بمانه. سوالی که من دارم اینه، کلمه عدالت تو سوال اومد، همون کلمه ای که تو روایت القم حضرت فرمودن فهو من اهل العدالت و صدر. خیلی جالبه تو صحیح ابن ابی عفور العدالت اومده تو سوال سائل، یعنی خود سائل گفته بما تعرف عدالت الرجل، همونی که حضرت فرمودن من اهل العداله و میگه خب العداله بما تعرف العداله، العدالت تو سوال اومده. در جوابش همون چیزی رو که تون رو باید خود حضرت عطف کردن فهو من اهل العدالت و ستر، اون معطوف را حضرت تو روایت ابن ابی یعفور جواب خودش دادن، گفت به ما تعرف فهو ان تعرفو به ستر، یعنی ستری رو که تون روایت جواب قرار گرفته بر سؤال از العدال. تا اینجا که از حیث حتی واژه هایی که درش به کار رفته با هم دیگه مشترکن.
ستری سؤالی که الان داره میپرسه که اتفاقاً توی روایت هم یه متنی هستش که بالاخره مرتبط به این هست، تعبیرش این نیستش که مثلا عدالت چیست، تعبیرش اینه که به من تعرف العدالت.
بله
این چی که بعد حضرت هم میگه بعد دلاله علازاده
میگه بدین رجوع همین فرمایش شما چقدر من همین دیشبم چقدر فرمایش فرمودن. اختلاف سنگینی هم هست که اساساً سوال از تعریف منطقیه یا تعریف اصولی. بله سوال از مفهومه یا سوال از تطبیقه، از انطباقه، مفصل میرسیم هم انشاءالله. حالا من سوالاتن مطرح نکردم، میخوام اون چیزی که تو ذهن خود منه با توضیح یه مقدماتی با یک سوال بدوی بحثا ببریم پیش، با اون چیزی که تو ذهن منه با هم بریم اونجایی که من دارم اشتباه میکنم در هماهنگی ذهنی تذکر بدید من اینجاش داری کج میری. اونی را که من الان فعلا تو این دو تا روایت جلو رفتم اینه که این سه تا واژه نقش مهمی تو این دو تا روایت دارن، عدالت، ستر و چی؟ و اغتیاب. دنبالش از فهمودن ساترن لجمیع عمومه یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک من اثراته و عیوبه، تفتیش و یجب علیهم تزکیت و اظهار عدالتی بین الناس، پیش کشیدن. مهم نیست که در این حالی که دارن عدالت را میگن خب بگن خوبه شهادتش هم مقبوله. یه دفعه چی شد که حضرت میرن سراغ این که غیبتش حرامه، کما اینکه تو حدیث هم رفتن حرمت اغتیاب. یکی از آقای اومدن درست هم میگفتن، گفتن صاحب سایل تو این باب 41 یه دفعه دو تا سه تا روایت آوردن ربطی به این باب نداره. کدوم آقای بودن گفتن که من اونجا عرض کردم ببینید همین روایت القمه را که ایشون آوردن 13 بود، 14 بود ظاهرا 15 را و بعد 10 بله اونم راجع به شهادت نبود، اونم راجع به غیبت بود، سلاسون و تظهر عدالته. حالا 14 قطعی بود، روایت 14 این بود که من اغتاب مؤمنا بما فیه لم یجمع الا بینهما فی الجنه ابدا، اصلا اول تا آخر رو بر مرد به غیبته، چرا ربطی داره به عدالت شاهد؟ ربطش همینه که صاحب وسائل دیدن امام علیه السلام مسئله شهادت شاهد و عدالت شاهد را پیوند زدن به حرمت اغتیاب. لزام ایشون یک روایت را که مربوط به حرمت اغتیاب بود دیدن به مقصود امام نزدیکه. الان میخوام بگم کیه که غیبتش حرام؟ دیروز هم که مکاسب آوردم نرسیدیم ادامه بدیم، مقصود من همین بود. یکی از ارکان استظهار از صحیح ابن ابی یعفور پیوند مسئله عدالت است به حرمت اغتیاب. اینا ما نباید صرف نظر بکنیم ازش. اگه این پیوند روش خوب دقت کردیم که هم تو این روایته هم تو اون روایته، ببینیم که انه یه فضای دیگری داره باب میشه برای اینکه تعارض از بین بره. حضرت باز میرن سراغ حرمت غیبت. ابن ابی عفور میگه قبول شهادت کی قبوله؟ میگن که اونی که اینا را داره و ساتره و غیبتش حرامه. ببینید هیچ لزومی نداشت بحث به ظاهر حرمت اختیام جا مطرح بشه. خب اینا اینجور شخصی شهادتش قبول، چه کار داریم که غیبتش حرام؟ یعنی غیبتی سر جا خودش حرام؟ نه، اساسا فهم عدالتی که در اینجا مقصوده به حرمت اختیام مربوطه، مکمل هم دیگه از حیث مفهوم. خب حالا سوالی که میخوام مطرح کنم تا سوالات بعدی که متعدده تو همش هم سوالات خوبیه. حضرت فرمودن که و دلالت علی ذلک کله ان یکون ساترا لجمیع عیوبه. سوال سوال ساده ایه، از دو حالم بیرون نیست. آیا این عیوبی که حضرت فرمودن ساترش هست، مقصودش اینه که عیوبی که هست سترش میکنه، یا نه عیوبی که نیست نمیذاره بیاد؟ ساترن لجمع عیوبه یعنی اقدام کرده ستر تکوینی، اصلا عیوب تو وجودش نیست. یا نه ساترن لجمع عیوبه یعنی عیوب هلتی تکونو فی. این کدوم سوال کدوم؟ بله؟
در اینه قیبت دومی
اگه ملکه باشه اولیه، اگه باشه که
دومی
که مثلا اگه ملکه باشه
من سوال ساده است، میخوام فکرش کنیم، میخوام به مقصود امام علیه السلام نزدیک بشیم.
ببینید هر چی هست بروز اجتماعی
نداره.
نه ببینید حضرت میخوام بگم این عیوب هست،
یعنی ناظر به اینه که هست که
بروز باید بخونم عبارت را عبارت
سطر برای جایی که یه باشه که سطر مرسون.
حالا هم ببینید چون شما میگید من آدرسش هم بدم از کلمات صاحب جواهر. یکی دیگه از نکاتی که همجا میگن کلمه سطر را ببینید در صفحه جواهر جلد 13 کجا بودن کلمه سطر را نگاه کنید.
وجه احتمال اول رو متوجه نشدید که اصلا چطوری احتمال اول تقریر فهمیدید که بیاد که تکوین نمیذاره، این که تکوین
هست. ببینید یک معنای سطر اینه که از خود سطر یعنی متقی فلانی من اهل سطر گفتن. آه من از کلمات علما دارم سوال، سوالش من در مطرح کردم این خصوص این سوال را، اما اصل این که احتمال اول رو مفصل دارن. سطر یعنی چی؟ مرحوم شیخ میگه اول یعنی سطر من الله، دومیش یعنی سطر من الناس، و بعد توضیح میدن سطر من الناس را حضرت اماره گرفتن برای سطر من الله. میگن کسی که اینجا یستر من الناس پس در باطن هم یستر من الله، ولی اول عفت مال خودشه، سطر مال خودشه. من اهل سطر یعنی من اهل الوقایه، حفظ النفس، کف النفس، ولی زدف هم نه کف، کف به نفس خودشه، جلو خودشو میگیره، درست شد؟ پس این سطر یعنی تقوا، نه سطر یعنی مواظبم که چیزی که هست دیگران نفهمن. اولی اینه، اولی بله دقیقا اینا رو
دفع گناه میکنه یا
دفع میکنه،
دفع گناه
بله. ساعت ان یکون من اهل سد یعنی دافعا للرضایا، للرضائل یا للذنوب امثال اینا. خب این سوال حالا مطرحه، این سوال رو توش فکرش کنی بریم جلو ببینیم ظاهر عبارت کدومشه. آیا سطر دوم به ادامش که کلمه عیوب آمده، خود مرحوم شیخ قبول دارن که سطر دوم سطر این ناس، دیگران هم قبول، من کاری به فرمایش اونا ندارم، میخوام اینم این عیوب عیوب یا موجود حضرت دارن فرض میگیرن ساترن لعیوبه یعنی عیوبه التی تکونو فی ها بالفعل، یا نه ساترن لعیوبه یعنی ماهین دافعن
دارد و نمیذاره افشا بشه.
احسن دارد و نمیذاره افشا بشه، یا حضرت میخوام بگن نه اصلا نداره، ساترن لجمع عیوب یعنی جمعی عیوب را از وجود خودش برده. این کدومه ظاهر عبارت؟ ما با این دوتا احتمال بریم جلو. من یه دفعه دیگه بخونم ببینید. حضرت فرمودن که قال علیه السلام ان تعرفوه به ستر والعفاف و کف البطن والفرج والید، از محرمات دوری کنه و دلالت علی ذلک کله ان یکون ساترا لجمیع عیوبه حتی یحرم، حتی یحرم ساترا لجمیع عیوبه حتی یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک، من اثراته و عیوبه و تفتیش ماوراء و یجب علیهم تزکیته و اظهار عدالته بین الناس. یعنی عیوب هست و میپوشوندش و یحرم یحرم علیهم ماوراء ازال تفتیش کنند، یعنی نیست و با اینکه نیست حرامه یا نه هست. اون کیه عیب نداشته باشه روایت علقمه بود
تهمت میشه اگر که نباشه و بگن تهمت
میشه تهمت، نه اینکه حالت بله انت کلمه غیبت اینجا نیامده تفتیش ماوراء. خب حالا اینا الان این سوال اینجا باشه، اونی که دیروز میخواستم مکاسب محرمه بخونم یه حدیثه بخونم زمینه کنیم اینجا، بعد سوالات متعددی که مطرح میشه را بریم. در مکاسب محرمه مرحوم شیخ در بحث غیبت اینا دارن، فرمودن که غیبت ما گفتیم که محرم بودنش معلومه. بعد الثالث فی مستثنی من الغیبه و حکم به جوازها بالمعنى الاعم، یعنی گاهی هم واجب حتی میشه. فعلم ان المستفاد من الاخبار المتقدمه و غیرها ان حربت الغیبه لاجل انتقاص المؤمن، میخواد یه مؤمن یا نقصش کنی تعذیه. فاذا فرض هناک مصلحتون راجعتون الى المغتاب بالکسر او بالفت او سالس دل العقل و شر الا کونها اعظم من مصلحت احترام المؤمن. اختیار حرمت بود، مصلحت بالاتر احترام اونه. خب وقتی مصلحت بالاتر شد تزاحم میشه، اینجا دیگه غیبت میشه جایز. میاد تا اینجا که مقصود منه، فرمودن که نعم اعلم ان المرخص فی ذکر مصاب الغرض سعی لا یمکن التمن و علا هازا فموارد الاستثناء لا ینحصر فی عدد. موارد الاستثناء لا ینحصر فی عدد، باید نگاه کنید. نعم الظاهر استثناء و موضعین لجواز الغیبه من دون مصلحته. این خیلی الان توی فضای حدیثی ما خیلی کارش داریم، دو مورده که مصلحت هم نباشه در غیبت شارع اجازه ده غیبت کنه، دیگه نباید منتظر باشی آیا مصلحت این ارجحه یا اون. شارع فرمود اصلا فکر مصلحت نکن، غیبت ها برو دنبال غیبت. خیلی عجیبه، دو مورد بله لجواز الغیبه من دون مصلحت، احدهما ما اذا کان المغتاب متجاهرن بالفسق، خودش فاسقه. نکته خوبی هم شیخ بعد میفرمانه، میفرمان فان من لا یبالی به ظهور فسقه، هیچ اعتنایی نداره که بگن فلان عمل فسق رو انجام میده بین الناس لا یکره ذکره بالفسق، بگیم فلانی عمل رو انجام میده طورش نمیشه که. نه لو کان فی مقام ذمهی کرهه، وقتی شما حالت مذمت رو پیدا میکنید از مذمت خوشش نمیاد نه از عمل. درست بگن فلانی مثلا فلان عمل حرام رو انجام میده، متجاهم هم میبینن، اگه بگید که بدش نمیاد متجاهره بشه خودش، اما اگه با فوش همراهش کنید بدش میاد داد فریاد میکن. شیخ میفهمون مقام ذم رو بذارید کنار، من حیث المذمه، من حیث المذمه ناراحت میشه نه میزان نی، مهم اینه که از حیث کشف او از حیث ذکر اون عمل او اگر ناراحت شد نه متجاهر نیست. اما اگه وقتی اون عمل فسق او را بدون مذمت فقط ذکر کنید هیچ ناراحت نمیشه لا یبالی، اگه اینجوری شد غیبتش جایزه. لکن المذمت علی الفاسق المجاهر لا محرم، بله مجاهر به لا تحرم نمیدونم یا کم لا تحرم کما لا یحرم و لعنه، لعنش هم میشه بکنم همون فاسق من. فقد تقدم عن استیاء اخذ المسئول، بعد حالا اینا میگن و قد ورد فی الاخبار المستفیزه جواز و غیبت المتجاهر. این روایت چه میخواستم الان بخونم. بعد مرحوم شیخ میگن که ثم ان مقتضى اطلاق الروایات جواز و غیبت المتجاهر فیما تجاهر به ولو مع عدم قصد غرض صحیح، هیچ غرض همین میخوام بگه فقط زبون میگردونه هیچ غرض صحیح هم نداره دام. یه وقتی میگه من برای فسق دارم میگم، یه وقتی فقط میخوام بگه ذکر کنه آیا جایزه، میگم بله. اطلاق روایات اینه که ولو مع عدم قصد غرض صحیح ولم اجد من قال به اعتبار القصد الغرض صحیح در غیبت متجاهر به فسق. متجاهر به فسق لازم نیست وقتی من میگم مقصودم اینه که برگرده، نه، ولو برم نگرده شارع اجازه بده. خیلی این جالبه برای بحث ما. پس کسی که لا یبالی که ان یذکر به عمل فسق، نه ان یذم، ان یذم که همه ناراحت میشن، ان یذکر بگن این کارشه، لا یبالی، چنین کسی شارع گفته متشرع مرتب تکرار کنه این تجاهر او را بگید. غلط صحیح هم نیاز ندارید، ارتداد
تجاهر غیبت نمیشه.
بله
مخفی باید باشه، تجاهر که مخفی نیستش، غیبت نیست.
جایی که نمیدونن،
جایی که نمیدونن، اون جایی که میدونه، اون که میدونه خود مخاطب که درسته فرماشون، اما هیچ کس نمیدونه. درست میتونه بگه، اصلا شعار میخواد که بگه وقتی کسی لایوبالی، الان میبینید بعدا کسی که لایوبالی شعار میل داره که فوری پخش بشه تو جامعه، او را دیگه از اون امتیازی که اسلام به او داده فوری میگیره از ایشان.
حتی اگر متجاهل مثلا تو دوستاش متجاهله، اما مثلا تو فامیلاش دوست نداره بدونه، اینم ظاهرن این قید
شوشنه
دیگه در
لایوبالی.
تجاهر اونجایی که همون لایوبالیه،
اینا فروعات بحثه. فعلا ببینید شروع بحث شیخ میفرمان لازم نکرده قصدی داشته باشه، یعنی شعار مقدس میگه لا تبالی بالفسق به ذکر که این که تعمل و عملا فسقن. منم این احترام اون چیزی را که از روز اول به مسلم به عنوان تزکیه او دادن از زبان مسلمی میگیرم،
میگم شاه خودش نمیشه همونجا همون بگم مثلا فلان مشروب
نه، چون کلمه فسق برعکسه، یعنی متشرع وقتی به عنوان فسق ذکرش میکنن برعکس اتفاقا یه نف خود ترمیمی جامعه اسلامی، هر که میگه میگه این فاسقه، نمیگه که به به. وقتی به عنوان فسق یک چیزی را ذکر میکنن با بار منفی داره شیوع پیدا میکنه، شیوع امری با بار منفی او را داره چکار میکنه؟ از اون عزتی که و اون امتیاز مثبتی که اسلام به او داده بود به عنوان عدالت داره فاصلش میده. خود شعار این کار را کرد. حالا من روایتش رو بخونم ولو وقت رفت یه دقیقه مونده دقیقه من دو تا مقصود ما همون اتفاق خود مرحوم شیخ ابن سعید ابن ابی عفرم را جا میارن. من این دو تاشو اصلشو بگم فکرشو ادامه این بس انشاءالله برای فردا زنده بود. خب میفرمان که ورد فی الروای فی الاخبار المستفیز جواز و غیبت المتجاهل منها قوله علیه السلام فی روایت هارون که اذا جاهر الفاسق به فسقه فلا حرمت له ولا غیبه. این یه روایت، قوله علیه السلام من القا جلباب الحیا فلا غیبت له، روایت ابو البختری ثلاثه ليس لهم حرمه صاحب هوا مبتدا والامام الجائر والفاسق المعلن بفسقه. چی شد؟ لا غیبته، لا حرمته. و قوله من عامل الناس فلم یظلمهم وحدتهم فلم یکذبهم ووعدهم فلم یخلفهم فهو ممن کملت مروته و وجبت اخوته و ظهر عدله و حرمت غیبته. و فی سیئت ابن ابی عفور که بحث ماست، از این روایت هم شاهد بیارم. بنابراین روی این سوال فکر کنیم که عیوبی که حضرت فرمودن عیوبیست که هست و میخواد بپوشونه یا نیست، به زمینه این که چرا امام در هر دو روایت فوری بحث عدالت و شهادت رو گره زدن به چی؟ به حرمت غیبت. چرا گفتن یا تحرم غیبتو؟ این دو تا رو روش انشاءالله فکر بفرمایید ببینیم با استظهار از حدیث سعید چی میشه.